چندان دعا کن در نهان، چندان بنالن در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
تبدارش را بر شانه زمین زد تا در روزی دیگر رویش سبز جوانه ها را تماشا کند و سحری دلنشین را تجربه کند. براستی اگر این همه شادمانی جوان از خاک نمی روید، شب سرد و نادیدنی خاک در کجا با رد جاودان روشنایی آشتی می کرد؟ چرا راه دورتری برای رفتنمان انتخاب کنیم اگر حرفهای مدام خاک در سبزینه های کاج کهنسال و نارون زیبا و بید مجنون خلاصه نمی شد و هر روز زیباترین کلام تکراری ذهنمان نبود؟ آن وقت چه؟ با این همه احساس که قطر قطر گلوی ما را به سجاده های عطرآگین زمان پیوند می‌دهد، چه باید کرد؟ جز این است که نهفته در این زاویه فکر ما را به شب نشینی می‌خواند و به اندیشه دعوت می‌کند. جز این است که ما را به سوی نزدیک‌ترین آبادی راهنمایی می‌کند تا از همصحبتی گل‌ها لذت ببریم و در سرود دوستانه و سر بندگی پروانه ها شریک باشیم.
قبله ذرات عالم روی توست، قبله ذرات عالم روی توست، کعبه اولاد آدم کوی توست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
تا ابد گر شناسند و اگر نی سوی توست، چون به جز تو دوست نتوان داشتن، دوستی دیگران بر بوی توست. هر پریشانی که در هر دو جهان هست و خواهد بود از یک موی توست، نیست پنهان آن که از من دل رو بود، هست همچون آفتاب آن روی توست. در قرآن نامهای مختلفی از گیاهان و محصولات گیاهی مختلف ذکر شده، از جمله در سوره بقره آیه 61، و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید ای موسی، ما هرگز نمی توانیم به یک نوع غذا قناعت کنیم. توضیح این که قبل از این من و سلوا نازل شده بود بر قوم بنی اسرائیل. بنابراین از خدایت بخواه تا از آنچه از زمین می روید برای ما قرار دهد، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز. ولی موسی با آنها گفت آیا شما غذای پستر را در مقابل آنچه بهتر است انتخاب می کنید؟ درباره من و اینکه همون ترنجبین دونسته شده که سمقی هست که مولدش یک نوع حشره هست صحبت کردیم. در اینجا باز هم نامهایی برده میشه از محصولات گیاهی و سبزیجات: بقل، قصا، فوم، عدس، بصل، سبزیجات، خیار، سیر، عدس و پیاز، که اینها در واقع هر کدوم در جای خودشون محصولاتی هستند که خواص بسیاری دارند و در برنامه غذایی روزانه جای میگیرند. باز هم این نامها و این ذکر در خلال داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل وارد شده و ایرادها و بهانه هایی که این قوم گرفتند و در هر موردی با ناسازگاری چیز دیگری طلب کردند و چیز دیگری را از پیامبر خودشون حضرت موسی خواستند. قبل از اینکه ذکر بشه این نام های این گیاهان و سبزیجات و محصولات گیاهی، ذکر شده غذاهای متنوع یا غذای متنوع، و کاملا ما میبینیم که اینجا این تنوع وجود داره، هرچند که سبزیجات در واقع و خیار و پیاز چندان تفاوت ویژه‌ای ندارن، اما به هر حال هر کدوم اینها خواص دیگری دارن. وقتی ما بحث تنوع رو مطرح می‌کنیم، مثلا در حیطه خود سبزیجات هم که باشه، می‌دونیم که هر سبزی خواصش با سبزی دیگر فرق می‌کنه. درسته که اشتراکاتی از نظر ویتامین بین اینها وجود داره، اما مثلا یک سبزی برای چیز خاصی مورد استفاده قرار می‌گیره، درمانگر بیماری خاصی هست، یا اینکه یک ویژگی خیلی متفاوتی داره که اون رو به خاطر اون ویژگیش مصرف میکنن، طعم متفاوتی داره، حتی رنگهای متفاوتی دارن، و اینکه همشون سبزی هستند در واقع وجه اشتراکشون هست، اما وجه افتراقهای زیادی هم بینشون وجود داره. و اینجاست که این دایره تنوع مطرح میشه، تنوع محصولات گیاهی، که واقعا این هم جزء نعمت‌های خداوندی هست. هر سلیقه‌ای در جهان وجود داشته باشه، از نظر سلیقه غذایی و سلیقه چشایی، میتونه تأمین بشه در جهان، چرا که انواع میوه‌های بسیار لذیذ و خوشمزه و گوارا، انواع سبزی‌ها با طعم‌های مختلف وجود داره، و همه اینها جهانی که ما درش زندگی می‌کنیم رو تبدیل کرده به یک جهان رنگارنگ و متنوع که انسان هیچ وقت از هیچ چیزی خسته نمیشه، به سطوح نمیاد، چرا که همواره امکانهای دیگری در کنار این امکانها وجود دارن و دایره انتخاب دایره باز و گسترده است.
حسابی کلافه شده بودن، حتی باز کردن پنجره ها هم تأثیری بر خنک‌تر شدن هوا نداشت. هوای اتاق مثل همیشه سنگین بود و درست مثل همنشینی خورشید و همصحبتی آفتاب گرم. از ابتدای حضورم در گلدان کوچک به این گرما عادت کرده بود. دقایق روز پشت سر هم می گذشت و گرما به عمق برگ‌هایم نفوذ می کرد. دلم هوای خنک‌های ساحل را داشت. همه رگ برگ‌هایم از تشنگی دلتنگ جرعه آب بودند که ناگهان خاک به نمناکی قطره‌های آب تر شد و لب‌های ریشم به ترنم دوستانه آن نزدیک شد. کمی تازه شدم، از پنجره بیرون را نگاه کردم. خاک باغچه هم تر بود. بوی خاک نمزده فضای اتاق را پر کرده بود و بهار و باران را در ذهنم زنده می کرد. نور خورشید در میان مردمک چشمهایم می لغزید و تصویرهای کوچک و بزرگ باغ در نگاهم جان می گرفت. خودم را گیاه خوشبختی می دانستم، آنچنان که دلم می خواست برای همیشه در همون گلدان گلی بمانم. آن روز هم باورم نمی شد که مرا از آن خاک کوچک جدا کنند و به باغچه بسپارند. وقتی مرا در خاک گذاشتند و سایه نارون را بالای سرم احساس کردم، باورم شد که جایی زیباتر و بزرگتر از گلدان هم وجود دارد. باورم شد که میتوان ریشه در خاک داشت و از همصحبتی لاله و لادن لذت برد. آن روز من کمی بد کشیدم. آن روز ریشه هایم به ریشه های نارون نزدیکتر شدند و من دست در شاخه های بید انداختم. دلم میخواست با او توفت یک نماز تازه شدم. دلم میخواست در نگاه یک قنوت ذوب شدم و از یک رکوع به سجده برسم. خدایا تو را سپاس میگویم که به کوچکی سبز شدنم نگاه نکردی و دست مرا گرفتی و تا نارون حیات بالا کشیدی. تو را سپاس میگویم که به من توان جوان زدن و برگ دادن و سایه بخشیدن دادی. تو را شکر میگویم که بودنم از توست و پژمردگی و پرپر شدنم به فرمان تو خواهد بود.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
یادمان نام کرمانشاه با تاریخ و تاریخ چنان با نام کرمانشاه گره خورده و در هم تنیده است که برای شناخت بخش‌های بسکوهن از تاریخ، یادمان‌های کرمانشاه مهمترین و نخستین ابزارند. در پهنه‌نشت کرمانشاه سبای یادمان‌های بسیار شناخته شده چون بیستون، تعدادی غار معروف وجود دارد که به گمان دانشمندان نخستین زیستگاه مردمان پیش تاریخی بوده است. از آن جمله می‌توان به غار مراوزا اشاره کرد. یادمان، غار چشم سهراب، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی کرمانشاه بزرگترین گنجینه غارهای کهن و بسیار کهن ایران زمین هست. با اطلاعات باستانشناسی نشان داده که غارهای کرمانشاه نخستین زیستگاه مردمان دنیای باستان بوده است. در دهکده چشم سهراب که در نزدیکی بیستون قرار دارد، کوه آوزا قرار گرفته در شمال این روستا و در کمرکش این در حقیقت کوه غاری بسیار معروف و شهره قرار دارد که از اون با عنوان مر آوزا و در لهجه اورامانی آن را کاوری آوزا تلفظ می کنند که در کتاب ها با عنوان غار چشم سهراب هم از اون نام رفته است. این غار بسیار معروف که سنگیست، قسمتی از آن به شکل طبیعی است، اما قسمت بسیار زیادی از آن به شکل دستکند مصنوع و مسکون و مربوط به روزگاران متعدد تاریخی و استفاده شده به وسیله مردمانی است که در این منطقه زیستند. برای رسیدن به این غار از حدود 1100 متر راهی که باید هر کس وارد بشود، حدود 800 متر آن در حقیقت پیاده روی در دل کوه که برخی جاها تپه یا کوه با شیب 75 درجه و بسیار خطرناک خواهد بود. با این وجود هنوز هم پله هایی که برای رسیدن به این غار در آنجا استفاده شده، روزگاری استفاده شده، کاملا به چشم می آید. با این وجود پله ها در اثر گذر زمان، فرسایش، زلزله، جابجایی آسیب های جدی دیدند، اما هنوز هم تعدادی از پله های رفتن به سوی این غار سترگ که از دوران بسیار کهن تا روزگار ساسانی مورد استفاده بوده است همچنان در جلوی چشم هر بیننده است.
غار مراوزا در نزدیکی روستای چشم سهراب قرار دارد. این غار به غار چشم سهراب نیز معروف است. هرچند این غار غاری سنگیز و طبیعی، اما بخش هایی از آن دست کند مردمان باستان است.
مدخل ورودی این غار پلکانیست یا پلدار هست و مدخل ورودی پلدار این غار حدود 340 سانتی متر از سطح راه ارتفاع دارد. برای ورود به اون باید از این پلکان استفاده کرد و گاهی نیز از طناب، برای اینکه درست در زیر ورودی این غار پرتگاهی بسیار عظیم قرار گرفته است. با این وجود درست در 70 متری ورودی یا مدخل پلکاندار این غار یک آتشدانی بسیار باشکوه در جلوی چشم هر بیننده است که به شکل مخروطی و در تخت سنگی کنده شده است که نشان میده در روزگار بسیار دور هم این غار مسکونی بوده و مورد استفاده کسانی بوده که در باور آنها آتش و آتشدان به گمانی جایگاهی ویژه داشته است. با این وجود مدخل پلدار به یک دالانی وارد می شود که دارای تاقی هلالی است. بلندای مدخل از کف تا بالای تاق، بلندترین نقطه تاق 165 و دهانه آن 106 سانتی متر است. 9 پله سنگی در این دالان نیز به چشم می آید. بلندای اولین پله این بخش بیش از 200 سانتی متر و بقیه پلکان یا پله ها بین 27 تا 65 سانتی متر ارتفاع در تغییر هستند. بر بالای این پله ها نورگیری هم قرار گرفته تعبیه شده که به شکل چارزلی است که درازای آن 110 و پهنای آن 70 سانتی متر گزارش شده است. پله ها به یک مهتابی بسیار بزرگی که در جلوی دهانه غار نیز هست ختم می شوند. درازای این غار جنوبی شمالی است و 17 متر و 80 سانت و دهانه آن بیش از 10 متر پهنا دارد.
در نزدیکی ورودی این غار تخت سنگی سترگ و ارجمند نمایان است که در وسط آن آتشدانی مخروطی شکل دیده می شود. این یادگار بیان هویت غار در دوران تاریخی است. یادمان غار چشم سهراب دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
پهنای این غار در انتهای غار به 392 سانتی متر و بلندای تاق این غار از 600 سانت به 300 سانتی متر متغیر است. غار مراوزه مجموعاً دارای 4 اتاق، 1 سالن مرکزی، 1 آب انبار و 1 محرابه یا استودان است. در ضلع شرقی در حقیقت سالن مرکزیش 2 اتاق از سنگ دیده میشه که اتاق اول به درازای 642 و پهنای 420 سانتی متر و بلندای تاق آن در ابتدای دهانه اتاق 350 سانتی متر گزارش شده است. همچنین کف این اتاق مسطح است ولی از وسط تغییر در حقیقت درجه میده و با شیب 30 درجه به انتهای اتاق خم می شود یا تغییر درجه میدهد. اتاق دوم که در قسمت شمالی این اتاق قرار گرفته دارای درازی 460 پهنای 374 سانتی متر است و تاق این اتاق از 225 تا 300 سانتی متر متغیر است. قسمتی از دیوار این اتاق که حد فاصل هر دو اتاق بوده در اثر گذر زمان و نازکی مواد و مصالحی که همچنین به کار رفته ریزش کرده و از بین رفته است.
غار چشم سهراب، هویت کهنسال کرمانشاه.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.